الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وعلى كل وعلى اعدائهم. صحبت در این بود که آیا در معاملات الفاظ وقف شده بر اسباب یا وقف شده بر مسببات. اگر که مطلب تو ذهن عزیزان بیاد، گفتیم که اگر الفاظ معاملات وقف شده باشد بر اسباب، آقایون فرمودند که اسباب چون مرکبه، مشهور اینطور گفتن، اسباب چون مرکبه بحث صحیح و اعم جا دارد، چون در این مرکب اگر بعضی از اجزا یا شرایط نبود میتونه معامله متصف به فساد بشه، اگر تام الاجزا و شرایط بود معامله متصف به صحت بشه. اما اگر الفاظ ضعف شده باشد بر مسببات، چون مسببات یعنی اون حاصل از ایجاب و قبول، حاصل از ایجاب و قبول یک امر اعتباریه و این امر اعتباری بسیطه، بسیط که شد جز نداره، وقتی که جز نداشت، شرط نداشت، یه اینجا بحث نمیشه که آیا با فقدان جز یا شرط معامله صحیحه یا فاسده. این نظر مشهور بود، لذا فرمودن که اگر رد شده باشد بر خصوص اسباب جای نزاع حق، اگر رد شده باشد بر مسببات هم دایره بین وجود و عدمه، یا اون سبب تام ملزای و شرایط بوده اون مسبب هست، یا نبوده اون مسبب نیست. بعضی عاملا گفتن چرا نظار اینطوری مطرح میکنید، الفاظ رد شده باشد بر اسباب یا مسببات نظار جاریه، منتها مسئله که هست اینه که اگر الفاظ رد شده باشد بر اسباب، وقتی که شارع امضا کرد اسباب را، امضا سبب، امضا مسبب هست، ملازمه دارد امضای سبب با امضای مسبب. اما اگر وقت شده باشد بر مسبب، امضای مسبب ملازمه با امضای سبب نداره. من بگم اینجا رو گرم کن، که گفتم گرم کن، از شما خواستم که در اینجا حرارت مثلا از 20 درجه برسه به 30 درجه، اما این بیان من معنانش این نیست که شما از هر راهی رفتید گرما رو ایجاد کردید من به آن راضیم. ممکن است سبب خاصی من این گرما رو بخوام، حالا شما بیاید یه مقدار کنده بیارید، چوب بیارید و آتش بزنید، همه میخواه گفتی تو جمع کن، من میخواهم جمع کنم، تمام اینجا رو دود بگیره، خواهی من از این سبب راضیم، درست گرما رو میخوام، اما نگر ما این که همه اینجا رو دود بگیره و سیاه بشده رو. این نظر بعضی ها که گفتن اولا نزاع در هم اسباب جاریه هم در مسببات، اینی که مشهور تا حالا گفتن تمام نیست، ثانیاً ملازمه هست بین امضای اسباب و امضای مسببات دون العکس، اما امضای مسبب ملازمه با امضای سبب نداره. مرحوم ناینی رحمه الله فرمود حرفات چیه که شما میگید، اصلا نسبت بین ایجاب و قبول و اون نتیجه ای که از این ایجاب و قبول حاصل میشه نسبت به سببیت نیست. در سببیت ما دو تا وجود میخواییم، یکی علت یکی معلوله. در اینجا ما اصلا دو تا وجود نداریم، ایجاب و قبول اینها ابزاری هستن، وسیلهی هستن برای تحقق آن مسبب، اون چیزی که شما بهش بود مسبب، اون بیه، اون اجاره، اینا وجود ایجاب و قبول وجود عالی است. وجود عالی وجود مستقل نیست، ما یک وجود بیشتر نداریم، اینم همون مسبب. اون حالا من این تعبیر چون از قدیم تو ذهن ما هست، بحث مسبب رو وسط میکشی، ما یک وجود بیشتر نداریم، اونم وجود ذلاله، اون شیئی که توسط این ابزار حاصل میشه. فعلا خود ابزار وجود حقیقی نداره، وجودش وجود چیه؟ انجلیه، وجود عالیه، همش نگاه نمیشه، وجودش جز وجود اون مسبب چیزی نیست. خب وقتی که وجود ذلاله را، یعنی گفت احل الله البیع و این بیع را امضا کرد، این بیع همون ذلاله هست، امضای ذلاله ملازم است با امضای اون ابزار و وسیله‌ای که این ذلاله را با آن ایجاد کرده. لذا اینکه شما میاید بین اینا تفکیک میکنید و میگوید امضای مسبب ملازم با امضای سبب نیست، اما امضای سبب ملازم با امضای مسبب هست، این مطلب تمام نیست. ما یک وجود بیشتر نداریم، اونم اون ذلاله هست در خارج. این وجود ذلاله را وقتی که امضا کرد، شاره امضا کرده چیه؟ اون ابزار و وسیله که با آن این شی در خارج محقق میشه. آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در اینجا اشکال دارند و بیانی به نظر ما، بیان ایشون و اشکال ایشون بر هم مشهور وارده و هم بر مفهوم ناینی، بر لذا بیان ایشون را مجبور مفصل مطرح کنیم تا اشکالات بر هم قوم مشخص بشه و هم بر مفهوم ناینی، و بعدم نظر مختار خودمون رو بیان کنیم. آقای خویی می فرمان که آقای ناینی خدا شما رو رحمت کند، بیایی در تحدید تصرف کنی، اسمش بذاری، اونا بگن سبب و مسبب، شما بگوید آلت و ذل آله، اینا تأثیری در بحث ما نداره. شارع که نیمده و اینجا میزنه به مشهور، شارع که نیمده ایجاب و قبول رو امضا کنه، امضاهایی که شارع داره میفرماد احل الله البیع، بیع که ایجاب و قبول نیست، امضای شارع نرفته رو ایجاب و قبول، نرفته رو انکحتو و قبلتو، آجرتو و قبلتو. پس در همه حال امضای شارع رفته رو اون حاصل در خارج، اون حاصل در خارج رو شما به شوی مسبب یا اسمش بذاره ذلاله، یا ما باشه مثلا بگم اعتبار مبرز، اعتباری که ابراز شده که بعداً صحبتش را خواهیم کرد. پس شما بیاید گذاشت اگر رابطه سببیت باشد، امضای سبب امضای مسبب هست، امضای مسبب امضای سبب نیست که اون آقا گفته، یا شما بگوید خیر اصلا سببیت نیست، آلت و ذلالته، یک وجودم بیشتر نیست، اصلا اینا نیست، اون که امضا میشه احل الله البیع، بیع رو خدا امضا میکنه، از صلح جایزون بین المؤمنین، صلح را ان نکاحو سنتی، نکاح را، نکاح این ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول یه لحظه است و تمام میشه، اونی که نکاح اون علقه زوجیتیست که اون اعتباریست که بین زن و شوهر در خارج وجود داره، در به اون علقه ایست که ما بین شما و این شی پیدا میشد، اون میشد چی؟ بیعه، و الا بیعتو و اشتراتو یه لحظه گفته میشد و بعدم چه؟ تمام میشد. اونی که بیعه و فرمود که احل الله البیعه البیعان بالخیار ما لم یفترها فیزفترها وجب البیعه، اون بیع اون ملکیت حاصلی ایست که از این ابراز شما حاصل میشه که بعدا خواهیم گفت. ما حالا انشاءالله میگیم، ما میگم بیع عبارت از اعتباری که ابراز میشه. دو تا خصوصیت باید باشه، یکی شما اعتبار کنید که بنده مالک بشم پول را، بنده هم اعتبار کنم که شما مالک بشید این شی را. این اعتبار رو کردیم، حالا ابراز هم بکنیم، حالا یا با لفظ یا با فعل. اعتبار تنها مفید ملکیه نیست. و تو ذهنم خونه ما به شما اجاره داده به درد نمی کنه، بیدم آذر تو که داری آفا تخته بنویسم برای این که ترکیب کنم، یا بیدم این سیغه اجاره را اینطور خونده این که اینم چه اجاره نیست. اجاره چیه؟ اینه که من در ذهنم اعتبار کنم شما مالک منفعت خانه من باشید در مقابل اجرت، و اینی که تو ذهنم اعتبار کردم با لفظ یا با فعل ابراز کنم، با یه مبرزی ابراز کنم. درسته؟ این حالا میشه اجاره. لذا خود لفظ بیع نیست، او اعتبار ذهنی هم بیع نیست. بیع چیه؟ او اعتبار مبرز، اعتباری که ابراز شده. حالا دنباله یه بحث انشاءالله میاد. خب یه نقطه ای که تو حرف مرحوم نائینی بود، فرمود که اینا نسبت ایجاب و قبول به اون بیع خارجی، نسبت آلت و ذل آلت یک وجود بیشتر نیست، اون هم مال چیه؟ اون ذل آلت در خارج هست. آن خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال خوبی برشون داره، یه مفهوم نائینی. شما حساب کن ببین اون چیزی که در حاصل میشه ملکیته، در خارج حاصل میشه ملکیته، زوجیته. حالا اگر بیع باشد ملکیت عینه، اجاره باشد ملکیت منفعته، در نکاح باشد زوجیته، در مثلا طلاق باشد اون فرقه و جداییه. درسته؟ فرقه و جدایی یک امر اعتباریه، اما بیع تو، اشتری تو، انکح تو، قبل تو، آذر تو، قبل تو، اینا وجود لفظی هم بوده، یک وجود حقیقیه. دو تا وجودن با هم هم تباین دارن. چطور میشه بیع تو و اشتری تو این عالی باشد برای اون و یک وجود بیشتر نباشد؟ که تو حرفای ایشون میگه بیع تو و اشتری تو اصلا وجود منحاز و مستقلی دیگه نداره، وجود عالی که وجودی نیست، هر چه هست ماله اون ذل آله هست. حالا آقای خویی میفرماد که اینجا شما چطوری تصور میکنی یک وجود را؟ خیلی حرف عجیب و غریبیه که شما میگوی ایجاب و قبول وجود عالی دارد و اون ذل آله وجود حقیقی دارد، یک وجود هم بیشتر در خارج نیست، در حالی که اینا دوتا وجود متباین هستن، یکی وجود لفظیه یکی وجود اعتباریه. اون وجود لفظی هم سر صدایی که شما شنیدید بیع تو اشتری تو، این وجوده، عدم چه نیست، وجود چیه؟ حقیقیه. اما اون ملکیتی که حاصل میشه، اون زوجیتی که حاصل میشه، فقط تو عالم اعتباره. وجود حقیقی خارجی نشون بده تو من ملکیت را، زوجیت رو من نشون بده چیه در خارج. در خارج که چیه؟ وجود نداره. بنابراین حالا اسم بذاریم مسبب، اسمش بذاریم ذل آله، هر چی اسم میخواد بذاریم، ما با تو دعوات سر اسم نیست. وجود مسبب یا وجود ذل آله یک وجود اعتباریه، در حالی که اون وجود اون سبب یا اون آلت یک وجود حقیقیه. دو تا وجود هم چطور شما میگوی که اینه یک وجود بیشتر نیستن؟ بنابراین اگر رو مبنای شما بریم و رو مبنای این بند خدا که اومده گفته امضای مسبب امضای سبب نیست، فرقی نمی کنه اسمش رو بذاری آلت و ذل آله، چون دوتا وجود شده، همه حرفا در جاییست که یک وجود بیشتر نباشن. اگر یک وجود بود، خب اینجا شما میتونست که اشکال کنی بر اون طرف که امضای مسبب امضای سبب هست، چون اصلا سبب چیزی نیست، وقت شعار مسبب رو امضا کرد امضا کرده است اسبابش را، اگه یک وجود باشند. اما اگر قرار شد دو تا وجود باشند، همانطور که اون بنده خدا گفت امضای مسبب ملازم با امضای سبب نیست، امضای ذوالعاله هم ملازم با امضای آله نیست، چه فرقی میکنه؟ خب بنابراین ما یه وجود میدونیم، ما اینی نه. خب داریم بهش اشکال میکنیم که تو یک وجوده، داریم تو مبناش اشکال میکنیم. شما وجود عالی گرفتی، بعد گفتی یک وجود بیشتر نیست، هم وجود مال ذوالعاله هست. ما نشوندیم باید داریم صحبت میکنیم تو یک وجوده، اون ذوالعاله تو عالم اعتباره، این عاله تو عالم وجود خارجیه، صداست، میشنوید شما صدا وجود هست یا نیست؟ خب بعتو شما بود قبل، این بعتو و قبل تو وجودی جز وجود اون ملکیت خارجی نداره؟ این بلوجدان همه اون بلوجدان همه بینید چه اون ملکیت یک امر اعتباریه مشپرکون نیست. شما هیچ وقت ملکیت گوشتون خراش داده؟ اما بعتو اشتریتو گوش خراش میده، این وجود خارجیه، اون تو عالم اعتباره. وقت چطور میشه یک وجود حقیقی خارجی صوتی لفظی این وجود نداشته باشد الا به وجود اعتباری؟ سنخ وجودشون با هم سازگار نیست. اون سنخ وجود حقیقی این سنخ وجود اعتباری، وجود اعتباری هم فقط تو ذهن هست، تو عالم اعتبار هست، تو خارج نیست. بنابراین همون اشکالی که شما بر اون بند خدا کردید و اومدید گفتی که این حرف تو درسته در صورت که بین اینا سببیت باشد، اگر سببیت باشد امضای سبب امضای مسبب هست، ولی امضای مسبب امضای سبب نیست. همون اشکال عینم بر خودت وارده، چون همه حرفای تو در جایید که این دوتا وجود نباشند. وقتی ما ثابت کردیم دوتا وجوده، فرقی نمی کنه اسمش رو بذاری سبب و مسبب یا آلت و ذوالآله، معلوم شد. بنابراین وقتی که این مطلب پیش اومد، هر جا که امضا و ما هم گفتیم یک کلمه هم تو ذهنمون باشد، امضای شرع هیچگاه تعلق نگرفته است به امضای شارع، هیچگاه تعلق نگرفته به ایجاب و قبول، بلکه تعلق گرفته به اون حاصل از ایجاب و قبول که ملکیت زوجیت اچه نمیاریم. حالا شما خوشتون نیاد مسبب بگم من اونگر آزول آله هست، نه ما اون به اون حاصل از ایجاب و قبول، حالا هر چی میخواد اسمش باشد، اگر ایجاب و قبول مورد امضا واقع نشد، مسبب مورد امضا واقع شد، مسبب هم وجودی داشت غیره سبب، ذوالعاله وجودی داشت غیر آله. حالا دوباره همون بحثا پیش میاد، ما اگر اومد و بیعی را شارع امضا کرد، حالا این بیع چه بذار مسبب یا بذار چی؟ ذوالعاله. از اون سببی که یقین داریم حاصل میشه امضای این مسبب امضای اون سبب هم هست، اما اگر شک کردیم که آیا این بیع و حاصل از ایجاب و قبوله، آیا اصلا از الفاظ فارسی هم محقق میشه یا نمیشه، آیا با فعل مضارع هم محقق میشه یا نمیشه، آیا با معاطات محقق میشه یا نمیشه، شک داریم؟ هر جا شک داشتیم، اینجا یه قاعده کلی در باب معاملات جاریه. قاعده کلی چیه؟ اینه که قبل از این که این به تو اشتراعی تو گفته بشه، این از ملک من خارج نشده بود، نمیتونیم با به توی فارسی اشتراعی توی فارسی یا به عبیع و اشتری که به فعل مضارع باشد، این از ملک من خارج شد یا خارج نشد. میتونیم اصل عدم انتقال را که یک اصل عدمیست بود، قبلا منتقل نشده بود، الان شک داریم منتقل شد یا منتقل نشد، استصحاب کنیم عدم انتقال. که میتونی اسم عدم انتقال رو بذاری اصالت الفساد. لذا تو معاملات اصلی که حاکمه چیه؟ اصالت الفساد. میتونید هم استصحاب وجودی جاری کنید. قبلا بنده این مالک این بودم، نمیدونم با معاطات از ملک من خارج شد یا خارج نشد، استصحاب میکنم بهای ملکیت خودم را بر این ما. در هر حال استصحاب بقای ملکیت شد، نتیجه شرعیش نه اصل مثبت، نتیجه شرعیش میشه که نقل و انتقال شرعی واقع نشده، همون اصالت الفساد، تعبیرش میشه اصالت الفساد. لذا مرحوم ناینی این راه که شما رفتید فرقی با راه سببیت و مسببیت نیست. پس جواب چیه؟ جواب صحیح اینه ما یک بار همون نظر سببیت و مسببیت رو میپذیریم یا نظر آله و ذل آله را، تا برسیم نظر خودمون رو بعد بگیم، روی این انظار جواب میدیم، بعدم وارد میشیم رو نظر خودمون. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اون فرد گفت اگر اسباب رو امضا کرده باشه، امضای اسباب امضای مسببات هم هست، از این وقت امضای اسباب امضای مسببات هست، ولی اگر مسبب رو امضا کرده باشد امضای مسبب امضای سبب نیست، ممکنه از سبب خاصی اراده کرده باشد. دونید من بحث رو سبب مسبب که مطرح کردم شما برید روی آلت و ذل آلت، یعنی رو مبنای مرحوم ناینی هم ما میتونیم این بحث را جاری کنیم و بگیم بر هر دو فرض اون چی که امضا می شود امضای چیه؟ مسببه. نه ذل عالمی سمیه از وجود عالی، وجود عالی انگلیه، یعنی خودش رو پا خودش نیست. ما مقام باریکالله لذا مقام جوابی که تو دادی این جواب بر فرض اینه که یک وجود باشه، اگر دو وجود شد وقت جواب تو تام نیست. فرق بین این دوتا این تا اینجا مفهوم ناینی ردش کرده، اما میام به این آقایی که فرق گذاشت بین سبب و مسبب و گفت امضای سبب امضای مسبب هست ولا عکسه، امضای مسبب امضای سبب نیست، میگم هیچ فرقی در مقام بین امضای سبب یا امضای مسبب نیست. اولا که امضا رفته رو چی؟ بگوشم مسبب. اصلا سبب کسی امضا نکرده. ثانیا امضای مسبب ملازمه دارد با امضای چی؟ سبب. ادعای بزرگی کرد. اون میگه امضای مسبب امضای سبب نیست، ما هم بگم امضای مسبب امضای سبب هست، امضای ذوالآله امضای آله هست، ولو این که وجود ذوالآله و آله متعدد هم باشد. ما بگم که متعدد هم مدیم ردش کردیم شون را که میگم متعدد نیست. خب چطور بیانتون چیه؟ بیانمون اینه که اگر ما یک مسبب تو خارج داشتیم، خب دقت بشه، اگر یک ذوالآله تو خارج داشتیم، این فقط همین سلا غیر یه دونه لیوان، یه دونه لیوان چند تا علت میخواد؟ چند تا سبب میخواد؟ فرض بگیم این لیوان مسبب، این لیوان چند تا علت میخواد؟ یه علت. درسته؟ اگر این ذوالآله باشد اون وسیله ای که این ایجاد کرده چند تا؟ یک. درسته؟ اما وقتی مسبب ما در خارج متعدد شد، بنده میتونم بیعی داشته باشم به صیغه فارسی، بیعی داشته باشم به صیغه عربی، بیعی داشته باشم به صیغه ماضی، بیعی داشته باشم به صیغه مضارع، بیعی داشته باشم رو اسب، بیعی داشته باشم رو خانه، نه رو بیعی دیگه، درسته؟ وقتی شارع اومد گفت احل الله البیع، مسببات چند تا؟ بی نهایه. درسته؟ چند تا مسبب داری؟ یه تعداد اینایی که به تو خارج انجام میدن ما مسبب داریم. اینم به انهای گوناگون، بیع با لفظ ماضی، بیع با لفظ مضارع، بیع معاصات، بیع اتباع آخر. درسته؟ تعداد مسبب چند تا؟ الا ما شاءالله. شارع اومد فرمود چی؟ بگو احل الله البیع از صلح بین المؤمنین جایز، ان نکاحو سنت. وقتی که عمر امضا کرد اون ذوالعاله را، امضا کرد اون مسبب را، و این مسبب هم یه دونه نیست، منحصر به یک فرد نیست، بلکه به تعداد معاملات که در خارج مردم انجام دادن ما در خارج مسبب داریم. اگر شارع اومد به طور مطلقی و به طور عام فرمود احل الله البیع، امضای این مسبب امضای تمام اون اسباب. معلوم؟ اگر یک معامله ای را که از سبب خاصی حاصل شده قبول نداره باید بیان کنه. مثلا اگر معاصات را قبول نداره باید بیان کنه، مضارع را قبول نداره، زبان فارسی قبول نداره، هر چیز قبول نداره باید بیان کنه. و الا چون که به تعداد مسببات اسباب هست، همونطور که امضای اسباب امضای مسببه، امضای مسبب هم امضای اسباب، بلا فرق فل بین. چه فرق بین این دو تا؟ معلوم شد اشکال بر؟ امضای ذوالعالمه، شما یک ذوالعاله دارید الا ماشاءالله، اگر آلت ذوالعاله باشد الا ماشاءالله ذوالعاله دارید، لذا وقتی چنین شد مسببات متعدد بودن، امضایش امضای مسبب میشد امضای چی؟ سبب. امضای سبب میشد امضای مسبب. خب لکل قوم نکاح، معنی چه؟ تو عرب میگه انکحت، اون هم میگه چی؟ تو فارسی هم میگه انکحت لکل قوم نکاح، اون که تو آفریقات میگه انکحت. اون کشیش چیکار میکنه؟ حتی چه قبول نداشته باشه به تذکر، وقتی تذکر نداد معلوم میشه که اون بند خدا دنبال غلامه میومد، غلام سرکی داره تو بازار جمع شد، اینم با امام صادق علیه السلام میره، یه بار نگاه کرد این غلامه نیست، یه مقدار معطل شد گفت آه غلامه نیست، تا غلامه رسید گفت یه نزدانیه کجا بودی؟ حضرت رو بردن به چه حرفی؟ گفت آقا اینا را از آفریقا هم اووردن، شد اونجا معلوم نیست چی کار کردن. حضرت فرمود لکل قومه نکاح، و دیگه از اون زمان به بعد با اون بنده خدا نگاه نکرد و صحبت نکرد. از که چرا به این گفتیم یبن الفاعله یبن الزانیه، نیست میخواد شارع مقدس نکاح اینکه تو عالم واقع شده فرمود نکاح نداشته باشه، آدابی دارن دیگه، در حال برای نکاحشون آدابی دارن. من مام هم یه اعتباری، حالا بعد خواهم گفت، یه اعتباری اینا دارن به عنوان زوجیت، که اون زوجیت یک آثاری عرفن داره، آثار عرفش اینه که این دوتا میتونن از همدیگه تمتعات جنسی ببرن. ممکنه حالا در بعض از ملل علاوه بر این تمتعات جنسی زن باید بر مرد کار کنه، یا مرد از تجاره که اونجا چی ذلیل باشه، چی سالار باشه، بعضی ها زن سالاریه بعضی ها مرد سالاریه، حالا شرط هم ممکن است باشه. در حال اون که بین اون عرف رایجه تو این زوجیه، بعضی ها در هند و چای شیعه ها گفتن تمام جایزیه رو باید مرد بده. نه در هند جایزیه رو که زن میده تازه پولی هم باید به خانواده داماد بدن. از این طرف اگه خواسته به زن بگیره به این بگیره، یعنی نه هنوز هم داره دومی سومی گفت و این خفت ملا تعدل و سواحد این خیلی بیعوضه اید چی نمیذاره چی کار داریم که شما بهش بگیم گما گوشی دار بهش نه مشکل نره ما به سر مرخیه دو به هم زنی نمیکنه. خب در هند میگم که خانواده داماد از پدرش، داییش، عموش، برادرش اینا از خانواده عروس پول میگیرن و منت میذارن که ما بودیم دخترتون ها بردیم. حالا تازه زهیزیه که دختر میدهد باید پولی هم بدهد به اینها. و لزام میگفت که خیلی خانواده ها بدبخت و دربدر میشن اگر دختردار بشن، چون باید این دختر رو بزرگش کنه، جهیزی هم بدهد، تازه برای اینکه این دختر سبب آبر و ریزش نشد باید یک کمک هم اونجوری. خب بگذر بین مسلمان و غیر مسلمان رفت به هم بود فرق هم بود. بله معرفی کن کجا فقط جان. خب باید زنا نباشه چیه؟ یا سفاح یا نکاحه تو روایات داره، یا سفاح یا چی؟ نکاح. سفاح هم زنا، سفاح سفاح هم یعنی نیسته شدن، یعنی اگر منی رشته بشد بدون وجه معقول نه اغلایی چه سفاح، اما اگر با وجه معقول اغلایی باشه، وجه معقول اغلایی هم در سابق دو چیز بوده، یکی نکاح بوده یکی ملک یمین بوده، کنیز میخریدن میخرفتن مالک کنیز بوده، این دو وجه بوده. قرآن هم هر دوتا رو چکار کرده؟ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمان، این دوتا رو قرآن امضا کرده. بنابراین خلاصش کنم تا اینجا که ما اگر حائل به آلت و ذوالآله بشیم یا حائل به سبب و مسبب بشیم، چون مسبب ما در خارج یک واحد نیست، واحد شخصی نیست، درسته؟ در خارج ما متعدد مسبب داریم، امضای مسبب امضای سبب هم هست. اگر ما یه دونه سبب یه مسبب در خارج داشتیم، اون حرفی که اون آقا زده بود درست بود، امضای مسبب امضای سبب، اما امضای اسباب امضای مسببات هست. چون اسباب جمع بود مسببات هم میشه چی؟ متعدد. اما وقتی که ما مسببات اصلا معقول نیست که شارع اومده باشد مسبب واحد را امضا کرده باشد، مسبب واحد مثلا به رسول الله را امضا کرده، بقیه بیوت چی؟ اصلا اختلال نظام میشه. هست امضای مسبب یعنی امضای مسببات خارجی، مسببات خارجی متعددن، وقتی متعدد بودند امضای مسبب امضای سبب هم هست. لذا اشکال که کردن و بیانی که دارن این تمام نیست، از یه توضیح آقای خوی رضوان الله تعالی علیه میدن، انشاءالله اگر زنده موندیم توضیح هم فردا شب رو بیم. خب ما که قائل به صحیح شدیم، منتها چون مفهوم آخون این رو مطرح کرد که اگر اسباب الفاظ معاملات ضرب شده باشد بر اسباب جای بحث صحیح و عام هست، اگر بر مسبب شده باشد نیست. بعضی ها بر او اشکال کردن که اینطوری حرف نزن، اگر وقت شده باشد بر مسبب هم جای نزاع هست، منتها اگه بر اسباب باشد امضای اسباب امضای مسببات هست، اگر بر مسبب وقت شده باشد امضای مسبب امضای اسباب نیست. اما عقل دعوا تو هر دوتاش هست. ما بخواهم بگم نه اینطوری نیست آیا آخون، مسبب هم میتونه صحیح باشد میتونه فاسد باشد، با بیانی که انشالله فردا شب در زنده موندیم خواهیم گفت. امضای من هم قبول دارم، آنتی که شما و غلا قبول دارید من هم قبول دارم. وقتی امضا کرد یعنی اون آثاری که غلا بر این به تو و اشترای تو بار میکردم، من اشارم اون آثار را بار میکنم. خود هر چیزی که معلوله ممکنه علت باشد در امور دیگر، همین ملکیت که معلوله چی؟ حالا روی این قول آقایون که میگن سوا مستدبره، ملکیت که معلوله به تو و اشتره ایتوره، این خودش آثاره. وقتی که این معلول شد این علت میشه در جواز تصرف شما در این ما، جواز بیع شما، جواز اکل شما، جواز شرب شما، جواز ارث گذاشتن شما، ارث بردن شما تا آخر. پس میتونه یه چیزی که معلوله است برای علتی خودش علت باشد برای معلول. خودت حساب کن معلولی در حالی که علتی تا آخر. یه بیشتر از این بازش کنم بس قبول کردیم. الحمد لله رب العالمين.